بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت وجود نورانی حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء رو خدا به مهربانی اون حضرت همه ما رو جزء شیعیان و محبین و زوار اون حضرت در دنیا و شفاعت شوندگان توسط اون حضرت در قیامت قرار بده انشاءالله، و به ما توفیق زیارت مکرر و متعدد رو در این دنیا عنایت بکنه که اون حضرت وعده کردن بابت هر زیارت 3 بار به ما سر خواهند زد و ان الکریم اذا وعده وفا، هر وعده‌ای که کردن حتما وفا خواهند کرد. انشاءالله توفیق داشته باشیم به زودی زود جهت زیارت و تشرف به حرم و حریم اون حضرت از دست خود اون حضرت تذکره بگیریم انشاءالله، و انشاءالله با زیارت اون بارگاه ملکوتی خودمون رو به مقام اون حضرت و نسبت به محبت اون حضرت قریب و اقرب بکنیم انشاءالله. جهت برداشتن همه حاجات و تیمن و تبرک این جلسه و این محضر هده به پیشگاه مطهر وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه، صلواتی هدیه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در آیه شریفه 166 بود که من ببینم اگر که سوال زیاد نداریم، مثل 6-7 از جلسه قبل مونده بریم اینا رو جواب بدیم و بیایم سراغ بحثمون تا سر سوال 21. خب گفتم که من سوال پرسیده بودم با شناسه صلوات بر پیامبر مهربانی ها متوجه جواب شما نشدم، صدا اون لحظه برام قطع شد. خب چی بود سوال؟ شناسه صلوات بر پیامبر مهربانی ها. شما هم دنبال بهانه نمیشه صلوات بفرستین. عرض کنم که عرض کردم که اگر که یه جایی احساس میکنید تواضع شما باعث تکبر بیشتر اون فرد میشه، اینجا قطع ارتباط دیگه اشکالی نداره، چون یه جایی در مقابل متکبر باید ایستاد تا او نتونه بیش از این تکبر بکنه و به کار غلط خودش ادامه بده. شناسه تشکر. بله، این که ما دائما روح و روان بقیه رو در و داغون بکنیم این حق الناسه دیگه. مثلا فرض کنید من الان بیام یه جوری صحبت بکنم در مورد شرایط کشور، شما امیدتون ناامید بشه، این حق الناسه، یعنی حقی از شما به گردن من میاد و حتما من مدیون خواهم شد. قایبا رفتن سفر یا رفتن استقبال بازی پرسپولیس استقلال؟ هر دو. قایب زیاد داریم امروز. بعد اون 3-4 نفر شما اینا کی ردیف درست کردین؟ بله؟ سرما خوردن، ویروس هم خیلی بزنید ماسک بزنید. خب شما چی؟ شما چه بیماری دارین؟ ابولا دارین شما؟ آها، بعد ردیف جلو اون فرد که اون دوتا خانم به کجا منتصبن که رفتن یه جای خاص گرفتن؟ با آرامش هم بشه، خیلی طبیعی، میگن یه چی نگو طبیعیش کن. ردی به جلوشون قشنگ جا هست، اونا بکنن با رانت اونجا نشه، جا قصبیه دیگه، مطالب رو یاد نمیگیرین، چون جایی که نشه از این قصبیه مطالب به ذهنتون نمیمونه. عرض کنم که بله، این که مثلا من اینجوری صحبت بکنم دل شما رو خالی کنم، ناامید شید، ناراحت بشید، اینا حق الناسه. تو صحبت کردن دقت بکنید، یه جایی میری آره بابا همه چی حواست، حواست شما برای اولین بار بعد از تاریخ انقلاب مصر درخواست کرده که با ما ارتباط داشته باشه، حواستون هست به این؟ از بعد انقلاب مصر با ما قطع ارتباط، الان پیغام دادم میخوام با ایران ارتباط برقرار بکنی. ایران تو قوت آدم، بله یه جای این ضعف هست اما این قوت هم هست. یه طرفه نگو، منصفانه رفتار کن. من همینجوری حرفی بزنم، آره این مملکت که تمام جا برای چیز دارین، مهاجرت اینا جزایر مارشال مثلا هست. بعد اون نه دادم اینجوری حرف بزنی که آخه شناسه صلوات نه، شما عصر رو برای این بزنید که این اتفاق نیفتاده، از عهده شما هم خارج بوده. در انتقال معنویت به اون کودک تلاش بکنین، اصلا این چیزا هم فکر نکن. یک آقای برای خواستگاری آمده، به به این الان شوخیه. با یه نفر میسه استاد شما یک جوری حرف میزنید انگار همه ما ترشیده ایم، این بی احترامی به مقام زن و حقوق زن. یه الان مزاحه، حتی راست هم میگم. خواستگار کجا بود والله؟ یک آقای برای خواستگاری آمده که همه جوره به دل من نشسته. اگه نشستن بگین بله، اگه بگیره بگین بله، کم پیدا میشه. و ایمان نشسته و ایمانی هم مثل خودمه، ایمانی هم مثل خودمه. این چه جمله بندیه؟ اونم همینجوره. بله از نظر تو لفافه نوشتن، من لفافه اینه به قول رسول میگه فوای کلام دقت کن. هما میگه خب فوای کلام دارم میگم. نه این خانم چیز به درد شما نمیخوره. ایمانی هم مثل خود هم علاوه سیاسی به خاطر عملکرد بعد دولتمندان و وزیر اقتصادی مخالف نظام. به نظر شما زندگی با چنین آدمی سخت خواهد بود؟ آیا بر ردشون کنم یا ادامه بدم؟ ببینید اگر که میفهمه، یعنی یه نقاط ضعفی و قبول میگه و دقیق بس ببین. اما از این آدما که کلا مخالفه، من با نظام مخالفم، این بد دیوونه میکنه شما رو. یعنی بعد تو زندگی حتما مثلا سیاسی 50 سال پیش اصلا مهم نبود، کسی رضا خان سر کار یاد محمد رضا پهلوی. اما الان اینا اثر میذاره، فردا دعواتون میشه، تو تربیت اولاد موثره. آزاد بچه را کسانی که تو زندگی پس از زندگی قبل زندگی خوبی نداشتن ولی بعدش مؤمن شدن دروغ میگن یا بعد دوباره برمیگردن به کارهای بد قبلشون، بعدش مؤمن شدن. خب گفتم دیگه، قرآن میگه این اگه برگردن دوباره کارهای بدشون رو تکرار میکنن. اگه سوال درست فهمیده باشم، جمعیت امام رضایی خیریه ثبت شده نیست با حضرت آقای یکتا؟ آن برای بس خیریه ما تا اونا رو پیدا بکنیم و بگیم پول رو بریزن، اونا میگن پول رو ریختن خودمون خرج میکنیم، چرا بدیم به شما؟ باید یه جایی باشی پول بدیم بدن به ما. حالا باید دکتر چه سر نکنم، مزاح کردم. برای خیریه که گفتین، خیریه از رقیه و مجموعه خیریه رو من میشناسم. خب قرار شد به رابطونی بگین دیگه. شناسه مجلس شد مجلس ذکر صلوات، شناسه بازم صلوات. خب چه میفهمیم کدوم جواب کدومه؟ قسمت اول سوال کار بچه بله سوال قبلی برای خیریه که گفتین، خیریه از رقیه و مجموعه شما من میشناسم. گفتم به رابطه‌تون میبگین اینم که شناسه صلوات بود. قسمت اول کار شما درسته، قسمت دوم سوال درست حرفتون سه نه اون چون تظاهر به همین میکنه سه چهار تا اینجا که اشتباهی نکردین که نیاز به جبران داشته باشه. خب از سوالات اینجا هستم، آیا این درسته که میگوین برای برداشتن حاجات گاهی باید برای امام ناز کنی یا قهر کنی؟ و چرا حاجات ما را نمیدهد؟ مگه ما شیعه شما نیستیم؟ به جز شما چه کسی رو دارین؟ آیا بر شما بد نیست که ما اینقدر جاده در مزیقه باشین؟ آدم بی تربیت باشین جوی سوال میکنه با امام. مگه ما طلبکاریم از ائمه؟ مثلا بیا به من بگین که فلان چیزو بده، بگم که مثلا الان دستم تنگه، برو خجالت بکش گدای بدبخت فلان فلان شد. من میگم خودتونی. حالا امام نمیگم خودتونی، ولی خب دیگه فهوای کلاممونه. نه بابا من بله امام چی؟ خب نه ممکنه صلاح شما نباشه. مثلا به امام رضا میگید که آقا فلان به من مثلا توفیق نماز شب بده، میگه خب اگر من از خدا بخوام بهت بده تو متکبر میشی صلاحت نی. ولی از این موقع چیزی میخوام که صلاحمون نباشه، کلید نکنید، زیگیلیشن رو کنار بذارید، به اهل بیت هم قهر نکنید، بعد بیرا نگید که میام به خوابتون و یک چیزی بهتون میگم. من به نمایندگی میام. سلام چی شناسه سلام بر امام رضا علیه السلام. من جدی جواب دادم نه، بله جمع حضوری و مجازی که مهم نیستش، که این که انسان پیش منی در یمنی بله اصلا چیز نداره، مجازی حضوری نداره که، حتما هستید. بله عرض کنم که بعد حالا انشاءالله که تا الان خوبم شده باشیم. شناسه علامت سوال. عرض کنم که این که رو روابط اثر میذاره به برخورد شما ربط داره. هر تو رشته همیشه گفتم اونی رو بخونید که دوست دارید، اما این که الان میگید مجاز شدم فرصت رو از دست ندید، یه فاصله بندازید بعد برید سراغ فرزند انشاءالله. ببخشید ما برون خطی ها سوالات مربوط به کلاس حجاب رو کی و کجا بفرستیم؟ حجاب مال فرداست که، قرار شد که فردا جلسه 50 هفته 50 فردا هفته بعد که هفته ششمه سوالات رو بچه های حضوری مکتوب میارم، شما هم از طریق یه صفحه اطمینان بچه ها باز میکنم مثل همینجا میفرستین، همه رو جمع میکنم میدم به من، یعنی یه تدبیری حتما کردن دیگه، حالا فردا انشاءالله اعلام میکنیم. شناسه صلوات به روح مرحوم هادی خلجی. زکاتشو بدین کافیه. زمینه که این مرحوم هادی خلجی کیان؟ فامیلاتونه؟ حالا خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مثلا سوال می‌کنم ببینم پرداختین. حضور شما رزم که زکاتشو بدین کفایت میکنه، همون زکات کافی. شناسه باران. نه پیشنهاد نمی کنم الان. زمین تبریک میلاد با سعادت امام عاشق انسان یک سال چند وقتی است که این سرودها و شعرهای مسیح بر بچه ها تولید میشه و از این باران که خیلی شاد چند سال هم داشت. اگه این که اگه استفاده از ادوات موسیقی که برای غنا استفاده میشه مثل پیانو حرامه، چرا در این موسیقی استفاده میشه اینجا حلاله؟ پیانو حرام نیست، به استفادهش مربوطه. آیا ما یه هدفی داریم؟ اونم جذب مخاطب است. میتونی هدف جواز استفاده از آلات موسیقی حرام یا استفاده از آهنگ موسیقی با اشعار مذهبی، اونا که حرام نیستن. ما توی این جریان سرود و اینا چند سال پیش بودیم، مثلا 10 سال قبل یه جمعی از این فعالین فرهنگی بودن، من اون موقع بهشون گفتم که شما از ابزار سرود استفاده نمی‌کنید، یعنی غفلت می‌کنید، خیلی کارایی داره و اینا. ما گفتن نه سرود خیلی جذابیت نمی‌کنه، تو خیلی جذابیت داره اگه که خوب اجرا بشه و اینا. خب الحمدلله الان این اتفاق داره تو کشور میفته، اینکه با آهنگ میخونن عیبی نداره، اما به نظرم یک خب یه سری سرود بدون آهنگ هم داشته باشین تا موکول به آهنگ نشه، دو آهنگ ها هم دیگه طوری باشن که مورد رضای اهل بیت باشه، همون آهنگی که پیغمبر اینا هم استفاده میکردن، یعنی یه ذره دیگه بعضیاش بچه ها دیگه به سختی دارن خودشون رو کنترل کنن، دوست من دوست داره با دوست داره و که دوست داره با دوست، بچه خودشون نگه داشته، خب این سخته دیگه، میخواد رها کنه انرژی رو اینا، یه ذره بعضیاش خیلی تنده. خب دو تا سوال اینجا داریم بگیم و بریم سراغ بس. حالا تا گفتیم دو تا تندی، کمال طلبی که یکی از صفات فطری ما انسان هاست و میتواند زمینه رشد ما انسان رو فراهم کند، چه تفاوتی با کمال گرایی که من شده باشه در این دنیا محدود به چیزی راضی نشوید دارم؟ ببینید ما یک کمال طلبی داریم به این معنا که آدم به کم قانع نیست و دوست داره به مراتب بالا برسه، این سر جای خودش، ولی اون طرفش بعضی وقتا اینو گم میکنی، من میخوام همزمان نوبل شیمی ببرم، تو موسیقی باخ بشم، توی مثلا، خب اینا که تو داری میگی اصلا مانعت الجمع، این میشه کمال گرایی به معنای غلط کلمه، اما این که ما به کم قانع نباشیم اون حتما خیلی خوبه و آرمانیه و مناسبه. لطفاً آهسته بخونید. سلامت باشید انشالله. خیلی متشکر از لطف و دعای شما. آزادی که دوستانم پرسید درد دل غیبته؟ گفتم آره. گفت درد دل پیش خدا هم غیبته؟ من گفتم چون خدا از همه چیز خبر داره و عالم به جمعی علوم هست، نه غیبت نیست. گفت اگه خدا دوست نداشته باشه بدی بندش رو بگیم و مطرح کنیم چی؟ خواستم این از شما بپرسم که چطوریه؟ طبیعتا چی شد؟ قد شد باز؟ چی؟ پس چی میگین؟ دوستان رو میگین قد شد؟ بله؟ یه صدای از اینجا نیمد؟ آدم مردم آزار همینه. به بچه بودیم میگفتم می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. من سوال کردم یعنی می خوردن و منبر سوزوندن خیلی مشکل نداره؟ اینجا میگه می نخور، منبر نسوزان، مردم آزاری هم نکن. چرا اینا رو چیز میکنی؟ دوگان میکنی؟ این که بله جلوی خدا بدی بندگان خدا رو نگین چون خدا میدونه، اما اگر بگیم غیبت نیست. همچنین که گفتم وقتی یه مشکلی هست که با درد دل کردن و گفتنش به یه نفر آدم انگار خالی میشه و بار مشکل برش سبک میشه و خب این گفتنها انگار غیبت است، ما چه کنیم؟ به کسی بگین که اون فردو نشناسه اگه دیگه اینقدر به درد دل کردن علاقه من. یه مسئله که بین چند نفر مشترک است هم صحبت در موردش غیبته و بستگی داره که به اشتهار رسیده باشه. نه مثلا ما 4-5 نفر همگی آقاییم که آقای غلامی اینجوره یا اونجوره، هم خودتون اگه بین خودمون در این باره سوال کنیم غیبت شما میشه؟ بله که غیبت میشه. بعد غیبت اولیاء الهی میشه، گناهش هم 10 برابر شاید شد 100 برابر بشه، میرین جهنم ان شاء الله، اونجا خار و چوب و اینا. بستگی داره چه غیبتی، مثلا در مورد کلاس صحبت میکنیم فلان اینا اون، ولی در مورد مثلا ایشون یه چیزی از من شنیدن یا یه چیزی دیدن، خب اگه به ایشون بگن غیبت دیگه، فرقی نمیکنه. نخه مگه بیکارین؟ خب استادو نخت کن. ورود استاد به نظرم یک ورود سورالی بود. به نظرم بعد بیکارین؟ اللافین؟ والا استاد لطفا یک حدیث و یک دعای ویژه به مناسبت امروز عیدی بدهید. همه شون با عیدی اینجا من لطفا آرام بخونید. خب این که حتما خلافه چیزه، خلاف امید و توکل و ایناست که آدم برای خودش یه جور ناامیدی رو تصدیق. اما این که میگید برای امروز یک چیزی از امام رضا علیه السلام، حضرت توی حدیثی میگن که اگر که یک کسی رو دیدی که این ویژگی ها رو داشت به او اعتماد بکن. 10 ویژگی رو میگن، یکیشو میگم که حالا شاید برای این روزهای جامعه ما خوبه، اون اینه که از مراجعه مردم برای این که حوائجشون برآورده بشه خسته نمیشه. بذاریم فکر کنم، دیشب رفتم سخنرانی، این پشت کاغذ سخنرانیم بود فکر کنم. بنا این که برای اینه دیشب بود الان نیست. آره این که حضرت میگن که آدم حسابی برای شناختش به چند تا چیز دقت کن. یکیش اینه که حالا میگم شاید به درد این ایام ما بخوره، این که از مراجعه مردم ملول نمیشه، خسته نمیشه. بعضیا خب ما داریم ان هوائج الناس الیکم من نعم الله فلا تملون فتتبلوا الی غیر، اینقدر وقتی مردم بهتون مراجعه میکنن ملول نشین. خب اگر این کارو بکنین خدا اون حاجاتو میده به دیگران، تتبلوا الی غیر میره. خب چرا تو جواب نمیدی میفرسن برای اون، جواب ندی میفرسن برای اون؟ یعنی خدا بنده زیاد داره که کار مردم رو راه بندازن، گیر تو نیست که حالا مثلا تو ملول بشی و مثلا سخت بگیری و فلان. اینه یکی از ویژگی های مؤمن قابل اعتماد. اینه کنارش اشاره دیگه به یه فرمایش حضرت بکنم، میگن اگر میخوای کسی رو بشناسی به نماز و روزش نگاه نکن. خیلی عجیبه این نمازی که علامت ایمان و مرز ایمان رو نما، خیلی نمازش شدی کفرش خیلی میدونم دوره این نماز. ببین حضرت میگه بعضی ها نماز میخونن چون میترسن نماز نخونن. حواستون با منه؟ میترسن نماز نخونن، برای همین نماز میخونن. ولی اینا اون نمازشون از سر ترس از بینمازیه، یا حالا روزه میگیرن. بلکه نگاه کن به دو تا چیز، یک صدقشون، دو امانت داریشون. یک صداقت دارن در گفتار و رفتار، دوم امانت دارن. امانت مال مردم، جان مردم، آبروی مردم، ناموس مردم، چی؟ همیچ. گاهی اوقات با این حدیث میخوام اینجوری بگم، این پوشش عفیفانه و حزب اللهی بودن رو از خودتون جدا کنید. ببینید چی میمونه. خب یه وقتی من بچه حزب اللهی ام، خیلی خوب متدینم، این مثلا و معتقدم، عفیفم، مهاجم، اینا رو بذارید، الان چی موند؟ آیا ما نون دینمون رو میخوریم و ما هم فقط همون نماز روزه رو داریم، یا نه صداقت و امانت و اینا هم در ما هست؟ مثل اینه که مثلا خب هم شما چی داری؟ ناکنیم یه پسری میگن رب خواستگاری، پدر عروس گفتش که شما ماشین داری؟ گفت نه. خونه داری؟ گفت نه. گفت کار داری؟ گفت نه. تحصیلات داری؟ نه. گفت یه آیندهی تر؟ گفت شغل داری؟ گفت پس چی داری اومدی خواستگاری؟ گفت برو تو بر پشمو، مثلا موهای بلند داشتی پشتاش رو کفتری کرده بود. اینه پشمو؟ مثلا با پشموی شما ازدواج میکنن؟ یه وقت نگاه کنیم ما چی داریم. ما خیلی حزب اللهی، حزب اللهی بودن که چیز داشتن دیگه، اونو بذار کنار. ما خیلی متدین، اونم بذار کنار. چی موند؟ تازه اگه اونا باشه، الان چی موند؟ یک جوان اومد خدمت پیامبر، حضرت فرمودن با چه جوان آراسته متدین، حضرت بودن کار چیه؟ گفت شغل خاصی. حضرت بودن یک کاری برای خودت پیدا کن، میترسم از دینت نون بخوری. خب برو کاری پیدا کن، نون دینتو نخوری. بعد آدم میگم تازه شرطی که اینا باشه ها، یعنی مثلا اون تدین و بلا، تدین به اینه که من نماز میخوام روزه. تدین اصلش چیه؟ اصلش چشم گفتن به خداست، راضی بودن به رضای خداست. من تا کی بنده خودم؟ تا وقتی اونی که من میگم بشه. حالا یه چیزی من میگم، خدا میگه نه، از اون روز دیگه با خودم که مثلا نماز میخونم اینجوری، الله اکبر، با آسمون ما نگاه نمیکنیم که وقت فکر نکنه با اونی، با خدا غری. الان بله اگه خدا میذاشت من فلان رشته قبول میشدم، فلان رشته قبول میشدم، بعد مهاجرت میکردی میشدی یک ضد انقلاب بی دین به درد نخور کله پوک. اگه من با فلانی ازدواج میکردم، ازدواج میکردیم یه بلای سر میاد، دین و آخرتت به باد فنا میره. چه میدونیم خیر ما چی؟ بندگی به چیه؟ بعضیا برخوردشون با خدا مثل برخوردشون با ولی فقیه. ای رهبر آزاده، ای رهبر آماده، آزاده ایم، آزاده آقا آماده باشه. تا وقتی آقا بر اساس منویات ما حرف بزنه خوب رهبری ها، این سید سید خوبیه، آقا یه چیز میگه ما خوشمون نمیاد، تقیه کردنشون. متاسفانه آقا اونجوری که باید و شاید، نه آقا هم دیگه باید و شاید، مثلا این مال چی؟ مال منیت دیگه، هرچی من میگم و بعد اونی که من میگم. آدم اصلا خدا فلان کار میخوام بکنم، نه. ببین خدا هی داری میگی نه، دوبار نه، سه بار نه، نه. خب صلاحت نی، بنده مؤمن اینه، نماز و روزه هست اما اون علامت نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، استبر الذین تو به او من اللذین. اینو فکر کنم قسمت اولش هفته پیش گفتیم، درسته؟ خیلی ها؟ فکر کنم رعاو بازگشتش به تاب و مطبعه گفتیم. بله خیلی، بریم صفحه بعد. و تقطعت بهم الاسباب. قرآن ما رو نیاوردیم. این بزرگواری که رفتن، شما برای این کار داریم میرین؟ بفهمید، بفهمید. نه این شما که برگشتی قرآن منم از آقای نوراللهی بگیرین بیارین. آره وقتی برگشت. خب همه قرآن دارید دیگه. بی قرآن کیه؟ که اسلام آوردین؟ خیلی وقته معلومه. یه بی قرآن، دو تا قرآن هم من رفتمش به کی دادم؟ دستشو بگیره بالا اگه راست میگه. نه مونده؟ سبزه؟ آه. یه قرآن زیپدار سبز از هفته پیش مونده، برای کیه؟ اونم معلوم، معلوم. قرآن من افتیش دستی کی بوده؟ نشون نمیده خودشه. بگین ببینیم میزان خطر چیه که بگیم دست ما بوده یا نه. یعنی بعد نماز اومد گفتش که این چیز یکم خیس شد، گفتم اشکال نده، رفتم دیدم جاشو عوض کرده. کی گفت اشکال نداره؟ یکی از شما دوتا بود. بلند شیم این ردیف آخر بشینیم نگاه کنیم، بزنید به حرفتون فکر کنیم. دیگه آقا چقدر فکر کردم که دوباره گوشم. حالا اینو بدیم به اون تازه مونده یا این تازه مونده، نمیدونم، یه نفر به یک از این دو نفر که سلاح بود. جاشو عوض نکنین دوباره. خب در آیه شریفه 166 که ما الان در اون آیه شریفه هستیم، میگه استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. اون موقعی که متبوع تبعیت شده از تابع چی؟ براءت میجوه. براء العذاب، عذاب رو میبینه و تازه میفهمه که چه بساطی به راهه. و تقطع بهم الاسباب، اینجا اسباب هم قطع میشن. حالا قطع میشن به چه معنا و فلان اینا، اینو عرض میکنم. اولا این که تقطعت به کجا عطف شده، هم میتونه به تبرع باشه هم به رعو. تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا و تقطعت، یا رعو العذاب و تقطعت، فرقی چی؟ نمی کنه. کدوم اولاست ولی؟ با دست میگین چراش هم باید بگین. کدوم اولاست؟ چرا؟ هیچ کس نظری نداره؟ بگین. چون؟ آفرین. اگر مرجع یا معطوف به ضمیر یا معطوف علی یا مرجع به ضمیر یا معطوف نزدیکتر باشن، به جهت علم نفع چی تره؟ سلاستش بیشتره، بلاغتش بیشتر. پس بهتره که تقطعت به چی برگرده؟ اصلا فهمیدین چی گفتین؟ همه سو اگر که یک ضمیری میخواد به مرجعش برگرده، یا یه معطوفی به معطوف علی برگرده، دو تا چیز میخوان به هم عطف بشن، یا یک ضمیری میخواد به مرجعی برگرده، هر چی این به جهت مکانی نزدیکتر باشه، این چیه؟ بهتره و احتمالش بیشتره نسبت مراجع دور. الان معلومه؟ خب رعو العذاب از تبرع الذین تبعوا به تقطعت چی تره؟ نزدیکتره. التفتون نه؟ بله. خب این نکته اول. اما تقطعت، خود قطع به چه معناست که حالا میره به باب چی؟ تقطعت چه بابیه؟ باب تفعل، تقطع. قطع به معنای جدا سازیه، جدا کردن. یه چیزی رو جدا کردن میشه قطع. مثلا ما الان یه چوبی رو قطع میکنیم، این تیکه از این تیکه چی میشه؟ جدا میشه. قطع به معنای جداسازی هم در محسوسات معنا داره، هم در امور غیر محسوس، یعنی اموری که لزوماً مادی و محسوس نیستن. در محسوسات ما فرض کنیم یه چیز مادی رو قطع میکنیم. سوره معارکه مائده آیه شریفه 38 رو عنایت کنید. جزء 6 سوره معارکه مائده آیه شریفه 38. میفهمم آوردین همه جزء 6 بین جزء 5 و 7 واقع شده و از اول قرآن با جزء 1 شروع میشه، اعدادم پشت همن. دو سه تا نکته رو بگم، نمیدونم چرا میگم جزء 6، یه عده قشنگ دارم جزء 28 29 رو نگاه میکنم. جزء 6 سوره معارکه مائده شریفه 38 و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و لازم. مرد دزد و زن دزد رو چی؟ دستشون رو قطع کنید. از کجا؟ از دست رو از کجا قطع میکنن؟ از چهار تا انگشت، درسته؟ ما دزد رو چهار تا انگشت رو قطع میکنیم. چرا از بالا قطع نمیکنیم؟ با دست میگیم؟
بگین شما. نه و ان المساجد لله، محل سجده مال خداست. لذا از اینجا هم قطع نمی کنیم. چه ورزه به؟ از این 4 تا انگشت محل سجده باید چی؟ بمانه. ببخشید دوز مگه نماز میخونه؟ خوشا توبه کرد خون. قدیم این شکلی بود. اجازه فرمایید کی اینو گفت؟ چی محل محل است؟ اجازه فرمایید. بله. فکر کنم با یه نفر که مرض قند داره و قندش داره میره بالا اشتباه شده. دفعه حقوقی داره این تو جمع؟ تاشو حقوقی این شما؟ همین نمیخوام فقهم رها بگین، همون فقهم دیگه نگین حقوقم جایی. حقوقی داریم کسی؟ یا آدمی که حرف حساب بزنه مثل ایشون خودش چیزی نگه؟ اول 4 تا انگشت دست راسته، بعد پای چپ تا قبل از برآمدگی، سوم حبس ابده، چهارم اعدامه. اگر کسی سرقتی بکنه که مشمول این آیه است، 4 مرد. فکر کنم ماده 278 الان توی مجلسیم میگن دست راست چپ، پای راست پای چپ، چیکار سیب سیب بزنم چشش دو ابرو دماغ دهن یه گردو میکنی؟ دو تا دست رو قد میکنی؟ حضور شما عرضم که خب البته این شرطش چیه؟ حدی بودن دیگه. سرقت ها 99%شون چی هن؟ تزیری هن. حدی؟ چون این شرط سختی داره. مثلا باید مال در حرز باشه. حرز یعنی محل مخصوص نگهداری مال. مثالی که زدم حرز نبود چی بود؟ مثلا سکه بهار زاده گوشید تو شکم مرغ، گوشید تو فریزر. به عقل جن نمیرسه. اما شکم مرغ تو فریزر حرز مال نی. باید تو گاف صندوق باشه. بعد حالا این دو تا رفتن دزدی، این هرز رو میشکنه اون مالو در میاره. نمیشه. اونی که هرز رو شکسته خودش باید مالو در بیاره. یا این هرز رو شکسته این دو تا مالو در میارن. 4.5 نخود، این دو نخود در میاره، 2.5 نخود نمیشه. همونی که شکسته، مثلا یا اون هرز رو شکسته دو نخود در میاره، با میگه 2.5 نخودم تو در بیار. نه، همونی که شکسته خودش باید 4.5 نخود خارج کنه. متوجه این؟ یعنی همه شروطو خودش باید محقق کنه. بله؟ آره دیگه، معمولا هم سارقین میدونن اینا رو. خب حتی چند سال پیش مشهد این مورد بود قطع شد، یعنی همه شرایطو داشت قطع شد. خب قالب سرقتا تعزیری ان، این همین حبس و جزای نقدی و فلان اینها میشن، به خاطر اینکه این شروطو نداره و بسیاری از اوقات اموالی که اینا خارج میکنن تو هرز نیستش، مثلا چیز نداره، یا مثلا سال قحطی نباشه، سارق و مسروقان ان پدر و پسر نباشن، یا پدر و دختر نباشن. اگه پدر باشه نه. حالا اینو پدر رو بدونه واقعا، یعنی پدر اگه از فرزندش سرقت بکنه دستش قطع نمیشه، مادر قطع میشه. ها دستو جیب بچه‌تون نکنه. آره. مادر باید مجازات بشه، نه چیز نداره تو محض. بله فرزند از پدر گردنشو میشکنه، هیچ ارفاق نداره. پدر از آره. پسر نداریم ما، پسر دختر از پدر. کسایی که تو کلاس از جیب پدرتون بردارین دستونو از اینجا چه بسا قد بکنه. از پدر نداریم، پدر از داریم. بله حالا کلی گفتم به جهت جنبه تربیتیش. چقدر می تربیت روز ولادت حضرت علی السلام آدم فکر این باشه زیارتی بره دعایی بکنه، حتی فکر جیب پدر هرس هست چه نیست. الان برزی میکنه کجا بود جیبه، تو کتش میذاشه تو. واقعا شیمانی. بعضی وقتا قد تو غیر محسوساته، یعنی مسئله مادی نیستش. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. دیگه نگم سوره بقره کدوم جزء بعد آیه 27 اینا کجا قرار میگیره دیگه انشالله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعد از اینکه یه عده‌ای با خدا میثاق می‌بندن، میثاق یعنی اون عهد محکم سب شده، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، و اون چیزی که خدا امر کرده که اونو شما وصل کنید چیکار می‌کنن؟ قطع می‌کنن. یکی از مصادیق مهمش چیه؟ صله ارحام. و یفسدون فی الارض، و فساد می‌کنن در زمین، اولئک هم الخاسرون. قطع شد. یعنی قطع مادی بود یا معنوی؟ نمیتونین بگین مادی یا معنوی. درست شد؟ خب عرض کنم که و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع میکنن چیزی خدا گفته بس کنید، مثل رابطه با رحم. قطع رحم مادی که نیست که، مثلا یه کسی با پدرش قطع اتحاد میکنه، خدا اینا کرده، یا با مادرش خدا اینا کرده، اینا چیه؟ اینا قطع معنوی هم. پس قطع میتونه تو امور محسوس و مادی باشه یا در امور غیر محسوس و معنوی. خب مدلول چیه؟ این که تقطعت به همول اسباب دلالت بر چی میکنه؟ چی میخواد بگه؟ چرا بعد از اینکه ما یه بحثایی رو کردیم یک مرتبه اومدیم سراغ این که رابطه سبب و مسبب قطع میشه، دیگه چیزی مؤثر نیست؟ دلیل این حرفی که اینجا میزنیم چیه؟ تو آیه قبل ما یه عبارت داشتیم، ان القوت لله، تمام قدرت و قدرت مطلق از آن کیه؟ خدا. اون جمله ایجابی و مثبت بود یا سلبی و منفی؟ ان القوت لله جمیعا چیه؟ ایجابی مثبت دیگه، تمام قدرت از آن خدا. این جنبه سلبی اون جمله است، یعنی اونجا میگیم همه قدرت مال خداست، مثبت. منفیش این میشه که هر چی غیر خدا قطع میشه، از بین میره، بی اثر میشه، دیگه فایده نداره. پس در واقع جمله تقطعت بهم الاسباب روی منفی سکه ایست که قسمت مثبتش چی بود؟ ان القوت لله، قدرت فقط مال خداست، از این بر همچی قطع میشه، دیگه اون روز سببی چه نید. لذا قرآن میگه که اونجا خله، رفاقت، بی، خرید و فروش، اینا دیگه فایده نداره. مثلا من یک پولداری هم در آخرت بگم میخریم چنده بهش، این باشه تو خوبی، بیا پولاتو بیار مثلا بهش رو بخر، کسی که نمیتونه چیزی بخوش ببره که. پس این مدلول بعد سلبی همون موضوع ایجابی است که آیه قبل گفتیم. معلومه این؟ بله؟ بله بله. تو آیه 166 ما میگیم ان القوت لله جمیعا، یه جمله مثبت میگیم، تمام قدرت از آن خداست. خب تو این آیه میگیم تقطعت بهم الاسباب، معنای اون جمله مثبت که همه قدرت از آن خداست، این جمله منفیه که غیر خدا در اون روز کاری نیست، تمام روابط قطع شده. پس یه سکه است، روی مثبتش اینه که همه قدرت مال خداست، روی منفیش مال این به این معناست که همه چی روابطشون قطع میشه، دیگه کسی اون روز کاری، من از یک سببی استفاده بکنم مثلا در قیامت این کارو بکنم، دیگه امکان نداره. و نکته چهارم ذیل تقطعت، عدم تنافی با نظام علی معلولیه. خب آقا در قیامت ما نظام علی معلولی داریم؟ بله بله، علت و معلول هستن. لذا در اون روز هم آفتاب چیکار میکنه؟ اون خورشیدی که اونجا هست میسوزانه. در اون روز هم ما به واسطه کاری که کردیم بر اتفاقی که برامون افتاده خجلیم، خوشحالیم، علت معلول ایجاد میکنه. آره، پس چرا اسباب قطع میشن؟ علت العلل کیه؟ خدا. خداوند میتواند در یک جایی برای یک علتی تأثیر معمولش را قرار ندهد. مثال بگید، ردیف آخر، آتش، اذ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علا. اصلا میدونی چرا میگه بردن و سلاما؟ گفتن برد، حضرت ابراهیم یخ میزد، اگر که سلامن نمیگفت. سرد شو اولا، داغ نباش، سلام هم باش، فقط برد نباید برد بشه که حضرت یخ میزنه اونجا وسط آتیش. علت العلل خداست. اون علت میتونه تو نظام علل چیکار بکنه؟ باید تنفیذ بکنه خداوند. از این جهت ما یه طراحی میکنیم، همه این مقدماتش رو فراهم میکنیم، بچی نمیشه. حضرت امیر چی میگن سلام الله علیه؟ با دست میگین گروه سوره تلی حکمت تقدیم میکنن، بفهمین؟ ادامش شما بگین، ردیف اول بگین، دوباره میگین؟ نه، یه کلی نجوه اقای امیرالمومنین بود؟ جلد یک نهاریم بگین نخه، حضرت بزرگان عبید. بله عرب تلا اولا، ثانیا ادامه شو میخواییم. نگاه نکنید تو گوگل ها. عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. شما چی گفتید؟ من درست نشیدم، ولی باید این نبود، بکنم باید سوره قرآن چیزی بود. و نقض الهمم، نقض همت، همه این اتفاق افتاده. یک تر روحی میکنیم بعد همش بردی. خیلی خوب چیده بودم، مگه به چینشه تو رب داره، چیننده کسه دیگه. ما هم یه چیز چیدیم، او یه جور دیگه میچینه، مال خودشه، به ما چه. یعنی مثل اینی که مثلا من در یه چیزی دخالت میکنم، یه نفر داره کاری انجام میده، میگه بیا اینجا یه دیگه چیزی بگم، نه میخوام اینجور، میگه مال منه، بهت میگم همینجور که میگم بچین. ما هم اینقدر جلو خدا پر رو بی تربیتی امثال من. خب میگه اینجوری بچین، چشم، بفرمایید. علم نرسیده. الان سوالشون این بود که یادم بود. سوالشون اینه که مثلا اینکه آتش سرد میشه، این به جهت علمی غیر قابل توجیه یا ما نرسیدیم؟ معجزات انبیا هم همین حکم دارن که بالاخره تکلیف چیه. پاسخ اینه که همه اینها تحلیل علی دارن، عقل ما و علم ما هنوز بهش نرسیدیم، به چیزی نرسیدیم ما. بفهم. شما تو علمتون در نوردیدن زمان امکان پذیر هست؟ نیست. ولی ما خواب میبینیم، رویای صادق 5 روز بعد میبینیم. اینها علاماتی است که پس همه چی همونی که ما میفهمیم نیست. حالا نمیدونم تا قبل ظهورتون دو بخشی که ما میفهمیم این بگنجه یا نگنجه، بعیده دیگه. بالا 4 روزه انشالله امام زمان میاد بقیهش رو میگه حضرت دیگه. ما هرچی میخواستیم بفهمیم فهمیدیم، بسته دیگه، نمیخوام بیشتر از این بفهمم، کافی. به خاطر که تو این عالم هیچی از نظام علی معلولی خارج نیست، اینو میدونیم، اونو میدونیم، اما اینکه الان چه مقدار رو میدونیم چه مقدار نمیدونیم خواه حضرت میاد میگه. ولی میدانیم این پس میدانیم که نمیدانیم، یعنی آن کس که بداند نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برسانه. خب و تقدد بهم الاسباب، با یکی از حروف جره، معانیش شیاس الا ماشاءالله. اینجا بابا چیه؟ اینقدر گرم خودتون رو باد میزنین؟ آره؟ گرم اون قسمت؟ این برام گرمه؟ سرده؟ کی گفت سرده؟ واقعا سرده؟ الان اون خانمی که گرمشونه، اگر میخواین شما بیان این ور، میگن خب اگه اذیتین تو گرما بیان این ور، این خانم سرمایه‌ایان برن اون ور. با یک جوری گفتین سرده، بگن دی ماهه به خود. خیلی سرده. حالا تو خیلی سرده. واقعا فشارتون پایین نی؟ خب دیگه بس. مشکل از گیرنده است دیگه. نه خب چیزی مثلا شیرینی، قندی چیزی بخورین. چون بالاخره تلیه فعلا به شهید نیاز نداره، من بگم که الان فعلا همه سالم باشن. کارمند و مریض بودش کنم، ببین میخوای بمیری یا اول بهار یا اول پاییز، خدایی تو تابستون ما بسون بیام خیلی سرق، لا لا الا الله، شور شور قشن یه فرق. همه بگن خدا پدرشو بیام وزی به موقع مرد، بعدی خودتن بیام. الان تو گرما سالم باشین خواهش میکنم. خط میای خیلی سرق میشی فلان، تشنازه اصلا نمیچسبه. حاضر شما عرضم که و تقدد بهم الاسباب، یکی از معانی با اجر معنای ملابسته. کسی میدونه یعنی چه؟ چه؟ ملابست همراهیه. الساق چیه پس؟ با یه الساق چه؟ همپوشانی. نه خانم فقه حقوق الهیات، با ملابست یعنی چیه؟ خب جار و مجرور که معلومه، بهم جار و مجروره، باش پای ملابست. ادب عرب داریم؟ نداریم؟ الان باشه هم که نمیگه. ادب عرب نمیدونین؟ نگین. ترم چندین؟ ها اینا رو که دیگه شما باید بلعیده باشین دیگه، همه معانی روجه رو باید حفظ باشین دیگه، درست میگن؟ خب بله و الان مشارکت. بله باید حفظ باشیم. بله خب حاضر شما عرضم که ملابست یعنی التباس، تلبیس، تلبس، مشتبه شدن. همراهی به معنای الساق هم تو ملابست به معنای آمیخته شدن. خب تقطع بهم الاسباب یعنی چی؟ چجور معنا میشه؟ چجوری معنا میشه؟ بگین. نه او که باید تسبیبه که. بگین. بد نیست ولی دقیق نیست دیگه. تقطع بگین. فقط به همون. خب نه چجوری اسباب قطع میشه که حالت عذاب به خودش میگیره؟ بگین شما. خوبه بگین شما وسط. بله خب این به نوعی نتیجه قطع اسبابه. اما تقطع بهم الاسباب خودش یعنی چی؟ بگین. خب اسباب همون موقع قطع میشه. آره یعنی اسباب هم اونجا تقطع الاسباب اسباب قطع میشن. بهم الاسباب چرا؟ نه شاید اصلا چیز باشن اصلا مخصوص منوج یا مطلق یعنی مطلق یکی از عذاب ها خب آره ولی باز معنیش بگین. خب فقط حد به امال اصابش کو نه بگین. آره آره آفرین باریکلا خوب بود دیگه. تقطع بهم الاسباب اسباب تو قیامت همه سببا قطع میشن. بله بله نه شفاعت قطع میشه، روابط ایمانی قطع میشه، اعمال خوب، جزا اینا قطع نمیشن که. تقطع الاسبابی که به اینا ربط داره، خب اینها هستن که از اسباب ناامید میشن. مؤمنین از اسباب ناامید، تازه مؤمنین اونجا امیدشون شکوفا میشه. داده اصل امید اونجا که میبینن به چه کردن، چی فرستادن پیشا پیش. تقطع بهم الاسباب یعنی این معنایی که یه چیزهایی رو اسباب تصور میکردن و این قطع میشه. اما آیا برای همه انسانها در قیامت قطع اسباب و قطع رابطه و اسباب اتفاق میفتد؟ مطلقا فقط برای اونهایی که به چیزهایی دل بستن که اصلا از اول اسباب نبود، اینا فکر میکردن اسبابه. به یه بتی در دنیا، به یه صنمی در دنیا، به یه وطنی در دنیا دل بستن که این کار ما را بندازه. این از اول اشتباه. این که تو لذا ما در قیامت که میریم این نیست که بعد میرسیم یه چیزی باطل میشه. نه خیلی چیزی باطل نمیشه، بلکه باطل بودن یه چیزی تازه اونجا معلوم میشه. باطل بوده این بوتی که تو رفتی سراغش میگه ما این عبادت کردیم قیامت رفتیم یه باری همش نابود شد، اصلا چیزی تولید نشده که نابود بشه. اسباب یعنی چی؟ اسباب جمع سبب، سبب یعنی چی؟ این از درخت خرما که میخوام برم بالا چجوری میرن؟ یه تناب گردی درست میکنن. داریم کسی جنوبی؟ دیدین؟ از نزدیک دیگه یه تناب اینجوری میندازن دور درخت، اینجوری میرن سریع بالا. حالا ما نگاه کنیم میگیم ما هم بودیم میرفتیم بالا، این باید به نظرم میرسه کاملا با فشار تناب چی کنه که برای یکم شل بکنی تناب میفته پایین، از اون بالا سقوط میکنی، خودت هم به خرما میپیوندی. خب حتی خرمای مثلا چرخ شده احتمالا. اون یه قلق به این ریسمونی که به وسیله اون از درخت خرما میرن بالا میگن سبب، اما معنای جزئیش تعمیم پیدا کرده، همه جا همین معنا ساری و جاریه. هر چیزی که باهاش ما به یه چیز دیگری برسیم میشه سبب. سبب مثلا کسب چیچیک، سبب رسیدن به فلان جا، سبب نیل به فلان موفقیت. هر چیزی ما رو به یه چیز دیگری برسونه بهش میگن چی؟ میگن سبب. بله؟ کی داره سوال میکنه؟ چی شده؟ با؟ آره، سبب با علت اون چیزی که از وجودش وجود و از عدمش عدم ایجاد میشه. سبب ابزار و وسیله، حالا به معنای تخصصیش. والا خیلی وقتا ما تو صحبتمون سبب و علت رو به جای هم به کار میبریم، خیلی وقتا. خب علت اون چیزی که از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلول ناشی بشه، سبب این نیست. خب وسیله ایصال به اشیاء و افراد، سوره معرکه کهف آیه شریفه 84-5 رو ببینید. جزء 16 سوره معرکه کهف. آوردید؟ هشتاد و چار و پنج. و یسالونه که آوردین جزء 16 سوره ما صفحه اول جزء 16 آیه 84. صفحه اول جزء 16 آیه 84 آخر 84. بله صفحه دوم. حالا فرقی نمیکنه، دو هم کنار یکی. انا مکننا له فی الارض، ما برای ذوالقرنین چیکار کردیم؟ رو زمین قدرت ایجاد کردیم. و آتیناه من کل شیء سببا، هر سبب و وسیله و اسبابی که میخواست در اختیارش قرار دادیم. فاتبع سببا، او هم اسباب رو تعقیب کرد، پی اسباب رفت. سبب هر چی سبب اینو که لازمه. حالا ممکنه سبب کوهنوردی با سبب فوتبال بازی کردن با سبب درس خوندن با هم چی فرق کنه که هر چیزی ما رو به اون مقصودمون برسون. یه نمونه هم در سوره معرکه حج ببینید آیه شریفه 15. جزء 17 سوره معرکه حج آیه شریفه 15. جزء 17 سوره معرکه حج آیه شریفه 15 آوردید؟ من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، هر کی فکر میکنه خدا پیامبر عزیز و نازنین ما رو در دنیا و آخرت مدد نمیده و نصرت نمیکنه، فلیم دد به سبب الی السما، چیکار بکنه؟ یه تنابی به سمت آسمون یعنی از آسمون از سقف یه تنابی آویزون کنه، ثم یقتل، بعدم خودشو دار بزنه. فلیندر هل یذهبن کیده ما یغیز، ببینه قیز و کید و حقدش نسبت به پیامبر و خدا و دین خدا میخوابه. دنبال چی؟ خدا یار باش به تنابی بنداز خودتو بکش. این که قرآن میگه موتو به غیزه کن از عصبانیت بمیری، مهمیتی داره؟ مرد و مردن فسر میکن. این از معنای اسباب. خب بریم سراغ پس در این آیه یه بار از آیه 165 مرور بکنیم، چون این سه آیه کاملا به هم مرتبطن و به نوعی مکمل هم هستن. تو آیه 165 گفتیم یه عده غیر خدا رو چیکار میکنن؟ به جای خدا میگیرن و اونا رو دوست دارن، در حالی که محبت باید نسبت به کی باشه؟ خدا. و همین ظالما وقتی عذاب رو میبینن و میبینن که قوت و شدت برای خداست، اون وقت تازه میفهمن که سرشون کلا رفته و پشیمون میشن. آیه بعد 166 میگیم اون موقعی که مطبوعها، تبعیت شده ها، از کسایی که تبعیت میکنن چی؟ تبری میجونن و عذاب رو میبینن و اسباب چی میشه؟ قطع میشه. اینجا و قال الذين تبعوا، اون کسایی که پیروی کردن میگن اگه میشه ما برگردیم. فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا، ما هم میخواییم از اینا تبری بجوییم، همینجور که اینا از ما مثل جبران مثلا انتقام بگیرن، برخورد. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، اینجوری خدا اعمال اونها رو مایه حسرت براشون قرار میده. و ما هم به خارجین من النار، اینا از آتش خارج نمیشه. خب آیه 167 6 و 5 مرتبطن. الان ما میریم سراغ آیه 167 که بحث خیلی مفصلی داره، یعنی ما سه جلسه دیگه داریم. آره دیگه، هر چهار جلسه تو همین آیه خواهیم بود، انشالله که بتونیم تمامش بکنیم. میفهمد که وقال الذین اتبعوا، آیه قبل مطبوعها تبری جستن، این آیه تابعان، اون آیه مطبوعان، اونایی که مورد تبعیت قرار گرفتن، این آیه تابعان، کسایی که تبعیت کردند، مطبوع و تابع. بله احساس کردم مطبوع، شما میگید بله خیلی فضای مطبوع، اون با تاه، این با ته دو نقطه است، مطبوع نه مطبوع. خب میگه که قرآن خدا میفرماید که اون کسی که تبعیت کردن میگن لو ان لنا کرتن فنتبرع منهم کما تبرعوا من، خدای میشه ما رو برگردونی، ما از اینا تبری بجوییم تو دنیا همونطور که اینا از ما الان تبری جستن. ولو، وقتی میگیم لو برای تمنی میاد، مثل لیته، یه شعر معروف دارن عربا برای لیته، تو نحو هم همش همینو مثال میزنن، چیه لیته؟ برای چی میاد؟ لعله، برای آرزوی محتمل، لیته برای آرزوی محال. مثالش چیه تو عربی؟ کتاب نفت چه مثالی میزنن؟ لیت الشباب یعود، میشه جوونی برگرده، اینو مثال میزنن که خب امکان نداره. لو برای تمنیه به معنای لیته. خب بعد یه فعل مضارعی میاد، مثلا ما میگیم لو فلان، در پاسخش یه فعلی میاد، فعل مضارعی میاد که منصوبه. مثالش رو ببینید در سوره مبارکه زمر آیه شریفه 58 رو اون توضیح بدن. جزء 24 سوره معرکه زمر آیه شریفه 58. شما خانم ردیف اول با خودکار قرمز با این نور کم می‌نویسید، از چشمای مبارک چیزی باقی نمیمونه. شما را عرض میکنم با اون خودکار آبی سبز قرمز تو این نور خیلی اذیت میکنه چشما، با خودکار پررنگتری بنویسید. همه هم نارنجی و قرمز، اون چه رنگایی آخه؟ رنگ پر مشکی، سرمه‌ای، آبی. بله؟ مهمان هستن. خب من به خاطر که چشمای مهمان آسیب نبینه اینو گفتم. چه مهمانی ردیف اول اومدن، مهمونم اون عقب میشستن. خب آوردین؟ سوره مکه زمر آیه شریفه 58. او تقول، آیه قبل میگه که او تلعون ان الله هدانی لکن تو من المتقین، اگه خدا من هدایت میکرد منم متقی بودم. باشه تو خوبی. او تقول یعنی چی؟ که هی نتر العذاب، وقتی عذاب لو انلی کرتن فاکون من المحسنی، اگه من میشد برگردم، اگه یک بازگشتی بود، فاکون من المحسنی، من از چیزی بودم؟ از نیکوکاران، از محسنان بودم. وقتی لو میاد یه معنای تمنی، یه معنای آرزو توش هست که در جوابش فعل مضارع میاد که اون منصوبه. الان فاکونه چیه؟ منصوبه دیگه. چی محذوف الان؟ بله؟ کی داره میگه؟ حرف یه چرا؟ نه دیگه فعل اون یه الان اگه این چیز بود منصوب نبود چجور خونده میشد؟ اکونو. منصوب بودنش فقط به چیز دیگه، نصب نونه. الان چی محذوفه؟ خانم ادبیات عرب اینو اگه نگین همین رو باشید برید. فان اکونه دیگه، یعنی ناسبهی در تقدیره. حواس اومانه؟ چرا نمیگیم پس؟ بلد نیستیم؟ اگه میشه؟ وقتی یه فعلی منصوبه یعنی عدات نصب اومده دیگه. ان اکونه، ان که جز عدات نصبه که میدونین دیگه. خب این بوده لو انلی کررتن، من برگردم که ان اکونه، که باشم از محسنان. بله؟ پس وقتی لو میاد یه فعل مضارعی بعدش میاد که منصوبه، اون فعل مضارعی که منصوبه یه ان مقدر داره که اون ان ظاهر نشده، ان ناسبه. خب حالا بیایم تو آیه شریفه 100 و... بله بله. خب این که خدا بگه، میگن سوال اینه که در جای دیگه قرآن میگه خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. خب خدا کیو میخواد هدایت کنه؟ پلن پلون پیلیش هدایت، پلن پلون پیلیش هدایت، پلن پلون پیلیش هدایت، اینجوریه؟ نه دیگه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما او رو هدایت میکنه، میخواد شاکر بشه، میخواد کفور بشه. اگر مسیر شکر رو در پیش گرفت و هدایت رو پذیرفت، ما مهر هدایت بهش میزنیم. اگر مسیر کفر رو در پیش گرفت، ما مهر گمراهی میزنیم، نه اینکه ما انتخاب میکنیم. شما این هدایت اولیه ما رو میپذیرید، یهدی من یشا، هدایت اولیه ما رو پس میزنید، یضل من یشا، والله جبری در کار نیست. قرآن کل قرآن همش با هم. خب در آیه شریفه 167 میگن که لو ان لنا کرتن فنتبرع منهم. خب نتبرع منصوبه، خدای ما رو برگردون تا از اینا چیکار کنیم؟ بیزاری بجوییم، تبری بجوییم، همینجور که اینا ما رو اینجوری سر بزنگاه ول کردن، از ما تبری جستن. پس اگر لو در کار باشه چی میشه؟ ادات نصبش محذوف میشه، فعل مضارع منصوب میاد. بله؟ بله. اینا تو دبیرستان مگه نمیخونی؟ 7-8 سال گذشت. آها یعنی علم شما مثلا یک سالی تو همون 6 ماه قبلش معمولا حساره؟ تمام. یک بار سر جلسه امتحان بودم، نشسته بودم، یعنی اومدم برای امتحان نشستم و یه بنده خدا اومد نشست کنار من. این امتحانش با من فرق داشت، مثلا 2 دقیقه از امتحان گذشت. این نشست و اون موقع برگه امتحانی ما رو میذاشتن، بعد یه پاسخنامه بود، صفحه اول پاسخنامه چک نویس بود. این اومد نشست شروع کرد نوشتن، من توجهم جلب شد که این هنوز سوالا رو نده، چه داره جواب میده. نوشت، بعد چند دقیقه دیدم که برگه رو در آورد و شروع کرد جواب دادن. چک نویس میگه جواب. بعد امتحان دیدم گفتم ببخشید من دیدم، حالا شاید فضولی هم باشه ولی کنجکاویم گل کرد. شما از راه که رسیدی اصلا سوالا رو نگاه نکردی و شروع کردی به جواب دادن، چه جوری بود؟ گفت اول که میرسی باید اون چیزایی که حفظی رو بنویسیم تا یادت نرفته. سوالا رو نگاه می‌کنی ذهن آدم خراب میشه، قاطی میشه مطالب. قبل از اینکه سوال اول بر اساس که حفظ کردی بنویس، بعد سوالا که دیدی از روی حفظیات بهش گفتم. الان عنوان امتحان یادته چی بود؟ محتواش چی؟ خب اینجوری درس میکنیم که تش میشیم این. خب بابا این چه جور درس خوندنه؟ بله؟ چی هشتیم؟ انه ناسبه را هشتیم آقا؟ نه نه اونا میدونم، اما این که فعل مضارع میتونه منصوب باشه وقتی که ادات نصب بگیره، اینو که داشتین که دیگه. این هم هشتیم؟ دبیرستان رفتین یا نه؟ با سیکل تاکید تحصیل کردین؟ 8 سال آموزگار عربی بودین؟ ها میگم بالای 80 تو کنکور زدم، فکر میگم 8 سال من چیزم معلم عربی ام. گفتم اگه اینطوره که باز اون فرد در ادبیات عرب، خب بگیم اقلا اون شما رو بکشه. والله شبای امتحان ما موقعی که ایران زمین بودیم مجتمع دانشگاه چسبید به دانشگاه، اول ازدواجمون 3 سال اونجا بودیم، از پنجره خونه کتابخونه دیده میشد، یعنی در ایام سال این کتابخونه صندلی اینجوری میکردن، یک دانشجویم آرزوست، شب امتحان این صندلی ها انگار بالا سر حضرت رضا بلا تشبیه، یعنی جایی که دعا مستجاب، الله اکبر، آقا بلند شو یه دقیقه، بله میکنم آنلی همین صندلی، بلند شو، یعنی این حالت افراط و تفرید. بعد میومدن چجوری؟ یعنی قشنگ من یادم اومد دوست مثلا یه مامدو به امتحانا شروع کردیم درس خوندن، همه رو می‌خوندیم، خلاص شب امتحان نیم ساعت نگاه می‌کردیم، خوش می‌دیدیم، چای دم می‌کردیم، بچه‌ها اون اتاق ما می‌خوردن می‌رفتن، می‌رفتیم کتابخونه ساعت این بچه‌ها اینجوریه، خدا می‌دونه اینجوری نشسته و آستین تو اینجا زدی بالا اینجوری درس می‌میله، خودت چیکار داری می‌کنی؟ بعد می‌خوندن مثلا 13 ساعت یه ضرب بعد از سر جلسه آسینا هم داد پایین، مثلا گفت قصابی کرده گوسفند کشته پوستشو کنده، الان میخواد مثلا جگرشو بده به این، کلهشو بده به اون، پوستشو بده به اون، دستا تو اینجا بالا، چشما قرمز میاد از سر جلسه، برگ کوه پایان هست. بله همینجور اونا این شکلی درس میخوام نچشمی. بچه این مخی که در تمام سال آک بوده، شما یه شب ازش اینقدر استفاده میکنی، آسیب میزنی موتوری که شروع میزنی دنده چار، مغزو در طول ما سال استفاده کنه، اول بهش خمس سلاغ نگیره، ثانی که گرم بشه هیچی نخونده، یه بار اینجور کنه بیا، این مغز همینجور اینجوری بیا، میگه نمیتونم، میتونی بیا بیا، نمیکشم، به زور میخواد وارد کنه، مغز آک قشنگ میو. اینا باعث سردرد و اینا میشه جدی ها، اینجوری درس نخونی و کارهای عجیب غریب مرتبی به مغز دست نخورده زحمت زیاد میدین اینا. خیلی استراحت الانه ارشد محترم، بعد بگین هر جور شما سلام میدین. بله تربیت. خیلی خوب الان 6 و یعنی 5:51 است، تا 5 تا 6 و 11 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد تشریف بیارید که ان شاء الله بحثو ادامه بدیم.